و تشکر میکنم که با عشق به اهل بیت آماده حرکت عاشورایی هستید و از خدای متعال میخواهم که به دلها و اندیشه ها و کلام شما برکت و اثر و رحمت عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ملت ما حسینی است، دولت هم باید حسینی باشد. من میخواهم در خدمت شما چند جمله‌ای درباره شرایط کشور، کارهایی که انجام شده است و کارهایی که باید انجام بشود عرایضی رو تقدیم بکنم. میدانید که محور اصلی حرکت ملت ما عبارت است از مکتب حیات بخش اسلام و ستون فقرات اسلام، ولایت و به تبع اون خداپرستی و عدالت است. بدون تردید مهمترین مأموریت دولت اسلامی حرکت و تلاش در جهت عدالت است. دولت نهم مصمم بود و هست که با همه توان در این مسیر حرکت بکند، چرا که کمال جامعه، امنیت حقیقی در جامعه، وحدت و همدلی در جامعه، همه و همه منوط به اجرای عدالت است و عدالت فریاد بلند امام راحل و رهبری عزیز ماست. مهمترین مسئولیت و مهمترین برنامه در اداره کشور باید اجرای عدالت باشد، عدالتی که مقدمه پیشرفت و تعالی جامعه است. بدون پیشرفت امکان اجرای عدالت به طور واقعی و حقیقی میسر نیست و بدون اجرای عدالت و پافشاری بر عدالت امکان ساختن کشور و ایجاد فرصت‌های مناسب برای رشد استعدادها وجود نخواهد داشت. دولت تلاش کرده است در زمینه‌های گوناگون در جهت عدالت حرکت کند، در جهت توزیع ثروت، توزیع امکانات و فرصت‌ها، در توجه به محرومان و مستضعفان، در برداشتن فاصله ها و در برداشتن موانع رشد و حرکت محرومین و مستضعفین، در اصلاح ساختارهای اداری و ساختارهای اجرایی و برنامه ریزی کشور تلاش کرده است تا عنصر عدالت را به عنوان رکن و اصل بی بدیل وارد بکند. من میخوام فقط به چند مورد در حضور شما اشاره بکنم. در ابتدای دولت نهم فاصله بین دو دهک محروم و دو دهک برخوردار جامعه که با یه ضریبی به نام ضریب جینی اندازه‌گیری می‌شود 41% بود. امروز خوشبختانه این درصد که تغییرش در همه کشورها بسیار آرام و به تدریج انجام می شود بهبود پیدا کرده و امیدواریم امسال به زیر 40% برسیم. توجه به روستاها و مناطق محروم جزء دستورات کار اصلی دولت بوده است. امروز بخش مهمی از منابع کشور در روستاها و مناطق دور کشور توزیع می شود. فقط در بخش مسکن در این 3 سال بیش از 700,000 مسکن روستایی مورد نوسازی و بازسازی قرار گرفته است. متوسط تعداد مسکن ساخته شده در روستاها در دوره‌های قبل سالانه 20,000 بوده است و در طرح مسکن مهر بیش از 1,290,000 واحد مسکونی، یعنی برای 1,290,000 واحد مسکونی تا امروز زمین واگذار شده است، در حالی که در طول دوران 27 سال 1,800,000 واحد زمین واگذار شده بود. با طرح بنگاه‌های زود بازده تلاش شد منابع کشور در اختیار کسانی قرار بگیرد که توان کار دارند، اندیشه کار دارند، اما امکان و فرصت و منابع لازم را ندارند. دولت با سفرهای استانی که تا امروز بیش از 49 سفر شده است، تقریبا به همه نقاط کشور سفر کرده است. همه شهرستانها، بخشها و بسیاری از روستاهای کشور و وزرا و معاونین رئیس جمهور و مدیران و معاونین اونها از نزدیک با اقشار گوناگون مردم در تماسند. امروز دولت در هر تصمیمی که اتخاذ می کند نقشه کل کشور و تصویر کل کشور در مقابل دولت است. در همین 3 سال بیش از 2 برابر کل دوران قبل از این 3 سال به روستاها گازرسانی شده است و به همین نسبت آب و راه آسفالته و مدرسه و امکانات بهداشتی. در طول 3 سال تقریبا همه روستاییان کشور تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند، گرچه حالا در ابتدای کار ممکنه نواقصی باشد، اشکالاتی باشد، اما طی 3 سال 22.5 میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی قرار گرفتند. فاصله دریافتی ها در دولت به سرعت کاهش پیدا کرده است. در ابتدای این دولت متوسط دریافتی معلمان و فرهنگیان کمتر از متوسط کل کارکنان دولت بود و امروز به لطف خدا بیشتر است و متوسط دریافتی کارکنان پایین دولت به 2 برابر افزایش پیدا کرده است و همینطور بازنشستگان و مستمری بگیران که جزء طبقات پایین جامعه هستند دریافتی هاشون به 2 برابر حداقل افزایش پیدا کرده است. تا امروز بیش از 22.5 میلیون نفر سهام عدالت دریافت کردند. با موفقیت رهبری عزیز انقلاب کار سازماندهی سهام عدالت با سرعت آغاز شد و با شناسایی و برنامه ریزی از 2 طرف، از 1 سو شناسایی بنگاه‌هایی که باید واگذار بشوند و از سوی دیگر شناسایی افرادی که باید از این سهام استفاده کنند، یک کار بسیار پرحجم و دقیق و پیچیده انجام شد تا امروز 22.5 میلیون نفر هر کدام 1,000,000 تومان و ان شاء الله به فضل الهی تا پایان سال این عدد به 42,000,000 نفر خواهد رسید. در بخش‌های دیگر باز دولت در جهت عدالت حرکت کرده است. در بخش عمرانی حجم کارهای عمرانی به نسبت قبل به بیش از 3 برابر رسیده است و عمده این کارهای عمرانی در مناطق گوناگون کشور است. معادل کل قبل این دولت راه‌های روستایی آسفالت شده است و سالانه بیش از 2 میلیارد متر مکعب ذخیره آب برای بخش کشاورزی و آشامیدنی ایجاد شده است. در بخش‌های گوناگون آمارها و اطلاعات در همین جهت است. در اصلاح ساختارها دولت تلاش کرده است که به سمت مردم و به سمت محرومین حرکت کند. تا قبل از این دولت مجموعه وام‌هایی که بانک‌ها اهدا می‌کردند و تسهیلاتی که می‌دادند 2 واحد برای شرکت‌های دولتی و مجموعه دولت بود و 1 واحد برای مردم و بخش مردمی. امروز نه تنها معکوس شده است بلکه بخش مردمی آرام آرام به 3 واحد در برابر 1 واحد شرکت‌های دولتی نزدیک می شود. در واگذاری بنگاه ها که از کارهای اصلی دولت است برای اجرای سیاست های اصل 44 برای اصلاح پایه های اقتصاد کشور، برای فعال کردن متن مردم در اقتصاد کشور، برای کنار کشیدن دولت و کاهش هزینه های کمرشکن دولت، واگذاری بنگاه‌های دولتی یک وظیفه جدی است که در سیاست‌ها ابلاغ شد. در کل 15 سال قبل از این دولت 2700 میلیارد تومان بنگاه واگذار شد و در این دولت تا امروز بیش از 37 هزار میلیارد تومان واگذار شده است که 22,500 میلیارد سهام عدالت است و مابقی تقریباً 97% از طریق بورس و اعلان عمومی و دادن فرصت به همگان واگذار شده است. بسیاری از بنگاه‌هایی که برخلاف این روش واگذار شد امروز دچار مشکلند. بسیاریشون تعطیل شدند، کارگرها رو دوش این دولت افتادند، وام‌های سنگین، بدهی‌های سنگین، مشکلات اجتماعی، یکی یکی تلاش کردیم تا به نفع اقتصاد کشور و به نفع کارگران و به نفع ثروت ملی ان شاء الله اینها یکی پس از دیگری اصلاح بشود و حل بشود. در کوچکسازی دولت به طور جد این دولت وارد عمل شد. طی 3 سال بیش از 6% از کل کارکنان دولت کاهش پیدا کرد. این وظیفه‌ای بود که در 3 برنامه قبل، در 2 برنامه قبل هم به عهده دولت گذاشته شده بود و در این دولت هم به عهده دولت بود و ان شاء الله این عدد در 3 ماهه اول سال آینده به 10% خواهد رسید. در بخش سرمایه گذاری در جهت تولید کارهای فراوانی انجام شد که حالا اشاره خواهم کرد که در چه شرایطی این کارها انجام شده است. به رغم دشمنان سرعت سرمایه گذاری در کشور ما روزافزون است. شما اخبار رو دنبال میکنید، روزانه ما 10 پروژه بزرگ افتتاح می شود، سرمایه گذاری های بزرگ افتتاح می شود. به چند عددش توجه کنید ببینید که کار چجوری داره در کشور انجام می شود. تا سال ابتدای سال 84 مجموعه ظرفیت تولید فولاد خام کشور 10.5 میلیون تن طی 50 سال از روز اولی که کارخانه ذوب آهن در این کشور پایه‌گذاری شد. ظرف 3 سال خادمان شما بیش از 6 میلیون تن اضافه کردند که همش تو نوبت افتتاحه. 2 میلیون تنش افتتاح شد، همه رو برنامه گذاشتن که یا آقای دکتر داوودی برن یا بالاخره افرادی برن برای افتتاح. در بخش سیمان در ابتدای سال 84 ظرفیت تولید سیمان کشور 36 میلیون تن. امروز که من در خدمت شما هستم این ظرفیت به 60 میلیون تن رسیده است. در تولید زغال سنگ یک باره و ظرف 3 سال و نیم تلاش همکاران من در بخش صنعت و معدن تولید زغال سنگ کشور به 2 برابر افزایش پیدا کرد، 400 هزار تن به 800 هزار تن. در بخش آلومینیوم به همین ترتیب، در بخش حمل و نقل و راه آهن و در بخش جاده، در بخش هوایی علی‌رغم این که ما در تحریم بودیم ظرفیت شبکه هوایی ما بیش از 60% طی 3 سال اضافه شد. در بخش نفت و گاز علی‌رغم تحریم‌های سنگینی که علیه ما به کار بردن تو این 2-3 سال بیش از 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری انجام شده است و ما هر 2-3 ماه یک قرارداد 7-18 میلیارد دلاری میبندیم با کسانی که میخوان سرمایه گذاری بکنند. یکی از شاخصهای بسیار مهم در اندازه‌گیری اقتصاد بحث صادرات هست. باید اقتصادمون رو با صادرات اداره کنیم، اشتغالمون رو، صنعتمون رو، کشاورزیمون رو با صادرات. نمیشه یک ملتی 40 میلیارد 50 میلیارد دلار واردات داشته باشه برای مصرف خودش، 5 میلیارد 6 میلیارد دلار صادرات. اینا حداقل باید معادل هم باشند. 2-3 تا عدد رو عنایت بکنید. در سال 85 83 کل صادرات غیر نفتی کشور 7.5 میلیارد دلار شد. در سال 84 اون که در برنامه پیش بینی شده بود 8.5 میلیارد، اون چیزی که اتفاق افتاد 11 میلیارد. در سال 85 اون چیزی که در برنامه پیش بینی شده بود 9.5 میلیارد، اون چیزی که اتفاق افتاد 16.7 میلیارد. در سال 86 اون چیزی که در برنامه پیش بینی شده 10.5 میلیارد، اون چیزی که اتفاق افتاد 21 میلیارد. و امسال هم در 8 ماهه اول سال اون چیزی که اتفاق افتاده 17 میلیارد دلار است. 7.7 8 ماهه در برنامه پیش بینی شده، اون چیزی که اتفاق افتاد 17 میلیارد دلار. در بخش واردات هم سرعت واردات ما به سرعت کاهش پیدا کرده، گرچه اصل واردات چیز بدی نیست. بالاخره مبادلات اقتصادی واردات و صادرات است. نسبت این دو مهم است. در سال 84 83 و در طول برنامه دوم و سوم نسبت صادرات ما به واردات ما 22%، یعنی تقریبا 5 برابر صادرات واردات انجام می شد. اما طی 3 سال اخیر این نسبت به 40% افزایش پیدا کرده، یعنی رشد صادرات ما 2 برابر رشد واردات ما. در طول 8 سال 37 میلیارد دلار کار عمرانی، در طول 3 سال بیش از 60 میلیارد دلار کار عمرانی. این دو تا عدد خود به خوبی گویای وضعیت است. اما من میخوام یه بحث دیگری رو خدمتون اینجا عرض کنم، بعد وارد بحث‌های جهانی بشم. در چه شرایطی ما داریم کار رو انجام میدیم؟ شما میدونید که همه مستکبرین و فاسدهای عالم از قبل از این انقلاب در مقابل این انقلاب سفارایی کردند و در طول 30 سال هر کاری که از دستشون برمی آمده علیه انقلاب انجام دادن. اما انقلاب همواره به سمت جلو، رو به بالا و در حال شکوفایی بوده است. اونها همیشه سعی کردند مانع حرکت ملت ما باشند. در هر مقطعی و در هر دوره‌ای طراحی‌های خودشون رو داشتند و تهاجمات خودشون رو. من میخوام خدمت شما عرض کنم در این 3 سال و 2-3 ماه ما یکی از سخت‌ترین و سنگین‌ترین دوران انقلاب رو پشت سر گذاشتیم. شواهدش فراوان است. در عرصه خارجی برای اولین بار همه قدرت‌های جهانی به طور علنی و به اصطلاح قانونی و رسمی متحد شدند و علیه ما موضع‌گیری کردند. سنگین‌ترین تحریم‌های اعمال شده علیه یک ملت رو علیه ما اعمال کردند. سنگین‌ترین جنگ روانی و سیاسی رو علیه ما سازمان دادند. یادتون هست چه گذشت؟ بیش از 15 بار آرایش جنگی و حمله به خودشون گرفتند و با تبلیغات گسترده سعی کردند که تو دل ملت ایران رو خالی کنند. بیشترین فشارهای اقتصادی رو وارد کردن که میخوام یکی دو کلمه اینجا تشریح کنم. من از گفتن خیلی مسائل محظور و معذورم، برای اینکه نمیخوام اونا بالاخره یه موقعی استفاده دیگری بکنند از حرفها. در گذشته 2 دفعه دیگه ما رو تحریم کرده بودن. یک بار تحریم تسلیحاتی، یک بار تحریم اقتصادی. آقای کلینتون اومد یه قانونی گذرون در اون مجلسشون به نام قانون داماتو، گفت هر کس در دنیا بیش از 20 میلیون دلار با ایران معامله بکند آمریکا با او برخورد میکنه. یه تحریم یک جانبه از طرف یه دولت بود که بعد دیدیم چه اتفاقهایی افتاد در کشور. این بار چه کردند؟ این بار رفتن در شورای امنیت سازمان ملل که مصوبه‌اش به اصطلاح برای همه دولت‌ها لازم الاجراست. طی 3 مرحله مصوب کردند تحریم اقتصادی. اما فرقش چیه؟ اون موقع یه دولت بود بیش از 20 میلیون دلار رو برخورد می‌کرد، که دیدیم بلا فاصله بعضی از این شرکت‌های بزرگ نفتی اومدن و این تحریم رو شکستن. این بار اومدن شبکه بانکی ما رو بستند. شبکه بانکی یعنی بستن شریان اقتصادی یک کشور، یعنی حتی یه دلار دیگه نمیتونه جابجا بشه. صدها کشتی ما رو دریا در بندر متوقف کرد. کالاهای ما رو در کارخانجات و در انبارهایی که باید می آمد متوقف کردند. انتظار داشتند که انعکاس این اقدام اونها در ایران انفعال، ضعف و تسلیم باشه. اما چه شد؟ به فضل الهی داستانشو میدونید، من دیگه نمیخوام وارد بشم، دو سه تا حاشیه داره اینجا عرض میکنم. به فضل الهی با هوشمندی و ایستادگی بی‌نظیر رهبری عزیز و ملت قهرمان، شرایطی به وجود آمده است که امروز اونها از تحریم خودشون مایوسند و رسما اعلام میکنند که تحریم ها در ایران اثری نداشته است. شما هم میبینید اونها میخواستن ملت سراسیمه بشود، وحشت زده بشود، همه اقتصاد ما به هم بریزه و متلاشی بشود و بعد رهبران و مدیران کشور دستشون رو جلوی اونها بالا ببرند. اما چه شد؟ به فضل الهی با هدایت‌های رهبری عزیز کشور به گونه‌ای اداره شد که متن مردم اصلاً متوجه تحریم نشدند. الان تنها چیزی که ممکنه در ذهن بعضی یا باشه در مسائل اقتصادی اینه که آقا دولت کوتاهی کرده، دولت بلد نبوده. اون جنگ روانی که اونا طراحی کرده بودند، طراحی تبلیغاتی که با تحریم فضایی رو در ایران به وجود بیارن که پشت نظام و انقلاب رو خالی کنند، معکوس شد و امروز به فضل الهی به یک فرصت استثنایی برای کشور تبدیل شده. باز دو سه تا عدد رو توجه بکنید. در طول همه زمانها قبل از این دولت مجموعه اختراعات ثبت شده در کشور 4000 خورده است. در این 3 سال و 3-4 ماه بیش از 13000 اختراع در کشور ثبت شده است. اون اونها میخواستن وابستگی ما رو به نفت بیشتر بکنند. دیدید که در یک تصمیم انقلابی مصرف بنزین که سالانه نزدیک به 12% رشد داشت کنترل شد. اگر بنا بود با همون مسیر قبلی مصرف بنزین رو ما ادامه بدیم، امروز باید روزانه به طور متوسط در سال روزانه 94.5 میلیون لیتر بنزین مصرف میکردیم، در حالی که الان 62 میلیون لیتریم. سالی 1 میلیون خودرو هم اضافه شده، مردم هم دارن زندگیشون رو میکنن. چیزی که الان گله دارن از ترافیک و اینهاست و خیلی ها به ما میگن آقا کنترل کنید، ترافیک سنگینه، مردم دارن اذیت میشن در شهرهای بزرگ. اونها میخواستن مانع حرکت کشور بشن، مانع رشد اقتصادی کشور بشن. دو سه تا عدد رو توجه کنید. رشد اقتصادی ما در سال 83 5.1% بدون نفت، با نفت 4.8%. سال 84 این شد بدون نفتش 6.4%، سال 85 7.2%، سال 86 7.6%. یعنی در سال 86 ما جز اقتصادهای با رشد بالای جهان قرار گرفتیم، خودشون اقرار کردند. یعنی ما شدیم اقتصاد 17 جهان. اونا میخواستن ما رو بکنن اقتصاد 100 جهان، تحریم کردند. اما به لطف خدا و درایت رهبری صحنه عوض شد، تبدیل شد به انگیزه کار، انگیزه تلاش، انگیزه فداکاری. در همه بخش های این اتفاق افتاده. البته مشکلی هم داریم به نام گرانی. ما میدونیم روزی که میخواست بنزین سهمیه بندی بشود، یکی از مراکز پژوهشی که خیلی به ما فشار آورد که سهمیه بندی بکنید، ما میخواستیم با یه روش دیگری این کار را انجام بدیم که تبعات منفیش کمتر باشد، اما بالاخره تصفیه شد. ما هم موظفیم قانون رو دقیق اجرا بکنیم، دولت باید قانون رو دقیق اجرا بکند. خود اون مؤسسه یه گزارشی رو منتشر کرد که اگر سهمیه بندی بنزین اتفاق بیفتد، بازار غیر رسمی شکل میگیره، قیمت بنزین میشه 400 تومان، 15 واحد درصد به تورم کشور اضافه میشه. یعنی تورم هر درصدی از 15 تا اضافه میشه. خب حالا اینجا یه شوخی کنیم با بعضی دوستان. به خاطر این عدد تورم دائما این دولت رو تحت فشار قرار دادن، 3 ساعت سخنرانی میکنن علیه دولت، تنها سند دستشون همینه، میگن آقا عدد تورم شده 22.5. حالا من کار ندارم چجوری محاسبه میشه، اما بهشون میگیم آخه انصاف داشته باشید، خود شما که گفتید اگر بنزین سهمیه بندی بشه 15 واحد اضافه میشه، ما میگیم 15 تا نه 5 تا دیگه، 5 تا حرف خودتونه، یه سومش که قبول دارید. قیمت ها در سطح جهان رفته بالا، کالای وارداتی کشور ما که مستقیم رو تولید و اقتصاد ما اثر دارد، طی 1 سال گذشته به طور متوسط 33 تا 36 درصد رشد کرده قیمتش. ما میگیم 36 درصد نه 4 درصد، 1.9. اینو که دیگه قبول دارید، همه تون اینو اذعان دارید که حداقل 4 واحد درصد تورم ما وارداتی است. این میشه 9. تحریم هم ما میگیم 0 یا 1 درصد. بالاخره تحریم اثر داره که، ما میگیم اصلا اثر نداره. به کوری چشم همه ابرقدرت‌های فاسد، به اصطلاح ابرقدرت‌ها، ما میگیم تأثیر نداشته و ندارد و نخواهد داشت. خب خوش انصاف، این 10 واحدی که اصلا ربطی به ما نداشته اینو بردار، میشه 22، میشه 12 درصد. روزی که ما تحویل گرفتیم چند درصد بود؟ 15.9%. 3 برابر کار عمرانی کردیم، 2 برابر کار سرمایه گذاری در کشور اتفاق افتاده. تمام بدهی های گذشته رو ما پرداخت کردیم، 1,500 میلیارد تومان ما بدهی های قبلی رو پاک کردیم، بدهی های خارجی رو کاهش دادیم. 3 سنگین‌ترین حادثه سیاسی بعد از پیروزی انقلاب رو اثر گذروندیم. توی این شرایط این دولت کار کرده و در شرایطی که سنگین‌ترین فشار سیاسی در داخل علیه دولت بوده است. هیچگاه بعد از در طول 30 سال اینقدر علیه یک دولت دروغ نگفتن، تهمت نزدن، فضاسازی نکردن. بذارید یه موردش رو براتون بگم، ببینید چه جوری اصلا میسازن و میگن. یکیش این سیاست‌های اصل 44 که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن. 3 سال دارن به ما توهین میکنن، تهمت میزنن که آقا دولت قبول نداره، دولت اجرا نمیکنه، دولت داره کوتاهی میکنه، دولت اعتقاد نداره، دولت نمیدونم چه کرده است. از بلندگوهای گوناگون میگن، محاسبه کرد، احصا کرده بودن یه گروه دانشجویی 40,000 مورد اتهام بی اساس به این دولت طی 3 سال و 2-3 ماه. اصلا قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 31 تیر ماه امسال به ما ابلاغ شده. خب تا قانون نباشه دولت باید چیکار بکنه؟ با این حال ما از دستوری که از رهبری عزیز گرفتیم بیش از 10 برابر کل دولت‌های قبل واگذار کردیم و بیش از 10 برابر موانع رو برداشتیم و فرصت‌های سرمایه گذاری رو دادیم به مردم. اما 3 سال از روز اول که این دولت اومد گفتن آقا اینا اجرا نمی‌کنن، اینا قبول ندارن، اینا نمی‌دونم چه هستن، اینا چه، همطوره. یکی دیگه‌اش این ذخیره ارزیه. خب ما که هیچ وقت ذخایر ارزیمون رو اعلام نمی‌کنیم که دشمن بفهمه چقدر. اونا هی دارن فشار میارن. یه آقایی مندم در روزنامه نوشته که آقا این دولت 130 میلیارد دلار برداشته برده، خودش هم مسئول بوده. من 2 تا جواب میخوام به این بدم. یه جواب این که خب شما که میدونید قانون که خیلی محکمه، هیچ احدی در این کشور نمیتواند 1 دلار را بدون قانون جا به جا بکنه، کسی انجام نمیده، نه بانک مرکزی انجام میده، نه خزانه انجام میده، هیچ کس انجام نمیده، نه یه نماینده مجلس، نه رئیس جمهور، نه رئیس قوه قضاییه. هیچ کس نمیتونه بدون مصوبه قانونی و بدون قانون روشن یه دلار رو جابجا کنه. چرا اینو میگی؟ بالاخره یه حدی. اما اون پاسخ خودمونه ترش اینه، والا ما راه این که بشه این پولا رو جابجا کرد بلد نیستیم. اگر شما مسئول بودید اینا رو بلد بودید لااقل به ما هم بگید که آقا چطوریه که شما بلدید اینا رو، خب بگید مردم هم بدونن. یه عددایی میگن آدم تعجب میکنه واقعا. مگه کسی میتواند از خزانه کشور یک ریال رو بدون قانون جابجا بکنه؟ اصلا قانون اجازه نمیده 50 تا ناظر بالا سرشه. یه چک، یک مأمور دولتی چک میخواد بکشه، اونی که از خزانه هست، دیوان محاسبات هست، زی حساب هست، بازرسی هست. اما ظاهرا بنا رو گذاشتن برای اینکه در اوج قضیه هسته‌ای که عزت ما، استقلال ما، همه چیز ما در گرو اون بود، نه اینکه حالا غنی سازی خودش حیاتی است، نه اونم یه چیز خیلی ارزشمنده، اما اونا که با غنی سازی ما مخالف نیستن، با عزت انقلاب و اسلام و پرچم ولایت در این کشور مخالفن، میخوان این عزت رو سرکوب کنند. در اوج درگیری دفاع از عزت و استقلال کشور، یادتون هست که سرما زودرس شد، در آبان برف اومد همه جای کشور، گوجه فرنگی کم شد، اینو تبدیل کردن به مسئله اول کشور. چقدر مقاله نوشتن علیه ایستادگی این نظام و مردم در موضوع هستی در همین داخل کشور. البته رفتاراشونو اگر احساب کنیم خیلی جالبه. اونجایی که تند می شدن دشمنان و اخ می کردن، اینا میگفتن آقا یعنی چی؟ چرا هزینه میدید برای کشور؟ کشور رو دارید به نابودی میکشید؟ بیاد عقب نشینی بکنید. به محض اینکه یه مقدار فضا خوب میشد و اونا یه مقدار با ما همراهی میکردن، زود میگفتن آقا ما هم بودیم از اول، چی گفته؟ چرا فقط به حساب خودتون میذارید؟ خدا شاهد است من یه روز دیگه اینجا گفتم یه زمانی اگر حالا اگر خیر بود و صلاح انقلاب بود، فرصتی خدا عنایت کنه ما خاطرات دوران مبارزه هسته‌ای رو براتون نقل کنیم. قدرت ها می آمدن جلو، اما یه نهیب رهبری اونا رو 500 کیلومتر عقب می نشوند. بذارید یه جمله اینجا بگم تا برسیم به وضعیت امروز جهانی. به فضل الهی در طول 30 سال اونها همواره از برابر انقلاب ما و ملت ما عقب نشینی کردند و سرعت این عقب نشینی امروز روزافزونه. یعنی اگر روز قبل دیروز 10 کیلومتر رفتن عقب، امروز باید 15 کیلومتر برن، فردا باید 20 کیلومتر برن تا انشاءالله به طور کامل محو بشند. اما عنایت کنید، این آخرین خبرهایی است که ما از اون ور به دست آوردیم براتون بگم. اینها نشستن پیش خودشون دو تا تصمیم گرفتن، یعنی دو تا حرفو زدن. حرف اولش که خیلی مهمه، خیلی مهمه، در جلسات خودشون به این نتیجه قطعی رسیدند که تقابل اونها با ملت ایران تا امروز به ضرر اونها شده است. گفتن ما باید مسیر را عوض کنیم. عنایت کنید، ته دل همشون هم همینه. امروز همشون چون شیطانن دیگه، از نام ملت ایران، از نام جمهوری اسلامی، از نام انقلاب اسلامی وحشت دارن. اینو تو تمام تحلیلاشون بهش رسیدن. ما از ده ها محل این خبر رو دریافت کردیم. در کنارش تصمیم مقطعی هم گرفتن، گفتن حالا ما 4-5 ماه مونده به انتخابات در ایران، ما یه فشار دیگه میاریم. سعی مفت گنجش کرد مفت. شاید ملت ایران را از این مسیری که در پیش گرفته منحرف کردیم. اونها خیلی خیالاتی هن. گفتن بعضی هاشون خیال کردن که احمدی نژاد کاریه تو این کشور. اونا نمی فهمن در یه سرزمینی وقتی پرچم ولایت و پرچم ارتباط با اهل بیت علیهم السلام و پرچم امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بلند می شود، این ملت روز به روز زنده می شود، روز به روز نو می شود، روز به روز مؤمن می شود، روز به روز شجاع می شود، روز به روز مقاوم می شود. نشستن پیش خودشون گفتن ما همه امکاناتمون رو بسیج کنیم، این احمدی نژاد رو بندازیم کنار. من میخوام بهشون بگم شما اشتباه میکنید، احمدی نژاد عددی نیست، کوچکترین نوکرهای ملت ایران احمدی نژاد است. و در این ملت ایران هزاران هزار انسان شایسته و والا و آماده خدمتگذاری و فداکاری در راه انقلاب وجود دارند که احمدی نژاد انگشت کوچکی اونها هم نمی شود. اونها آرزوشون اینه که پرچم ولایت و نفوذ ولایت و عزت و اقتدار ولایت در این سرزمین خدایی کمرنگ بشود. جمله آخر درباره تحولات جهانی و مسئولیت امروز ماست. خواهش میکنم عنایت بفرمایید، کوتاه میکنم عرایضم رو. شما میدانید که امروز جهان در آستانه تحولات بزرگ است. اندیشه و نظام مارکسیستی بیش از 17 سال است که منهدم شده است و به قول نورانی امام راحل باید او رو در کتابخانه ها جستجو کرد. من میخوام خدمت شما عرض کنم که امروز اندیشه لیبرالیسم و دموکراسی لیبرال هم به پایان راه رسیده است. تمدنی که برای اثبات خودش و پیش برد منویات خودش تنها و تنها ابزار و وسیله اش تهدید و سلاح است، این تمدن به پایان راه رسیده. میبینید امروز در دنیای غرب هیچ جوشش فکری و فرهنگی وجود نداره، هیچ نوآوری وجود نداره، هیچ پاسخی به سوالات امروز بشریت داده نمی شود. دو سال قبل ما رفتیم نیویورک، یه جلسه ای با شورای روابط خارجی بحث کردن مفصل، بعد در تهران خدمت آقا توضیح دادم من چه شد چه شد. دست آخر به ایشون گفتم خیالتون راحت باشه، اون طرف هیچ آدم به درد بخوری که بتونه تدبیر بکنه و شرایط رو به نفع اونها اصلاح بکنه وجود ندارد. اونها هم در نظریه و تئوری، هم در عمل، هم در میدان سیاست، هم در میدان فرهنگ، هم در میدان نظامیگری و هم در میدان اقتصاد به بن‌بست رسیدند و این پایان اندیشه مادی بشرکش و انسانکش و عاطفه‌کش و اخلاق‌کش است. عزیزان من، ملت‌های دنیا از نظام سرمایه‌داری به تنگ اومدند. همه دنبال راه جدیدی هستند. به نظرم اینها نشانه ها و مقدمات تحقق وعده الهی است. امروز اونها به بنبست رسیدن. حتی اینو به شما بگم، حتی در ادامه حمایت از رژیم منحوس و پلید صهیونیستی هم امروز در دنیای غرب تردید جدی وجود داره. بسیاری از این سیاستمدارها میان وقتی با ما مذاکره میکنن و گفتگو میکنن میگن والا بلا حرف ما حرف شماست، ما تحت فشاریم، اقتصاد ما، رسانه های ما، عرصه های سیاسی ما در اشغال صهیونیسم است. امروز همه دنیا منتظر یک نسیم نجات بخش و حیات آفرین است. عزیزان من، این نسیم و این مکتب نیست جز مکتب حیات بخش امامت و ولایت، نیست جز بشارت حاکمیت انسان صالح کامل و موعود امم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. باید خودمون را آماده کنیم به سرعت. باید ادبیات انتظار، ادبیات مهدویت، سیاست مهدویت، اقتصاد مهدوی، مدیریت مهدوی در حوزه ها و به خصوص در حوزه مقدس قم تبیین و تدوین بشود و بلا فاصله در دنیا به عنوان تنها راه نجات بخش، تنها حقیقت الهی سعادت آفرین منتشر بشود. این مسئولیت امروز ماست و بدانید که خدای متعال و عنایات حضرت با ملت ما و با شماست. من صمیمانه در پایان تشکر میکنم از همه شما، از همه علما و فضلا، اعضای معظم جامعه مدرسین، حضرت آیت الله یزدی عزیزمون و حاج آقای محمدی گلپایگانی که عطر رهبری رو برای ما در اینجا پراکندند. موفق و سربلند باشید.